أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در اشكال و مناقشه به تعریف مشهور که علم اصول را تعریف کرده بودن به العلم بالقواعد ممهدت لاستنباط الحکم شرعی الکلی، یا اون تعریفی که مثل تعریف مشهور باشه که تعریف مرحوم آخون بود در قسمت اول، که قواعدی که یمکن ان تقع فی طریق استنباط حکم شرعی، به این تعریف ها از ناحیه عدم مانعیت للاغیار اشکال شده، به این بیان که اگر شما در تعریف علم اصول بگویید که مسائل علم اصول مسائلی هستند که در طریق استنباط باقی می شوند و با اونها حکم شرعی به دست می آید، در اثبات حکم شرعی یستعان و بها، اگر مسئله اصولی این باشه، ضابطه مسئله اصولی این باشه، لازمه این مطلب دخول مباحث بعضی از علوم دیگر در علم اصوله، چون غیر از مسائل علم اصول مسائل بعضی از علوم دیگر هم در استنباط حکم شرعی دخالت دارند، از مسائل بعضی علوم دیگر هم کمک گرفته میشه در اثبات حکم شرعی. روی این حساب تعریف شامل اون میشه و این اشکال در تعریف ایجاد میکنه. مثل مباحث علم منطق، علوم ادبیه، من الصرف و نحو و لغه، علم رجال، خب اینها مسائل این علوم را که ما نگاه بکنیم میبینیم که اینها هم از اینها هم در استنباط احکام شرعیه کمک گرفته میشه، اینها هم در طریق استنباط حکم شرعی واقع میشون. این از یک طرف. و همینطور بله، قواعد فقهیه کلیهی که به وسیله اون قواعد احکام کلی استخراج می شود، استنتاج می شه، مثل قاعده ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده در عقود، یا قاعده حجیت خبر ثقه در موضوعات، اینکه خبر ثقه در موضوعات حجت هست، یا ما هو الحجه در موضوعات فقط بینه هست، خبر ثقه اعتبار نداره، که با این قاعده بعد از تطبیق بر صغریاتش تازه حکم کلی شرعی به دست می آید. خب اینها هم در این تعریف علم اصول و مسئله اصولیه مندرج هستند. به این تعریف طبعا مانع اغیار نشد، نقد می شود به مسائل سایر علوم، هم مسائل صرف و نحو و علوم ادبی و منطق و رجال از یک طرف و قواعد فقهیه کلیه از طرف دیگر. این اصل اشکال من ناحیه ثانیه، یعنی از ناحیه عدم مانعیت للاغیاره. در مقام جواب از این اشکال و این مناقشه در کلمات اعلام و محققین، این اشکال را در دو جهت قرار دادن و از هر کدوم جواب مستقل داده شده. از جهت نقض به مسائل علم رجال و منطق و علوم ادبیه، این را یک جهت مستقلی حساب کردم از ناحیه ثانیه، و نقض به قواعد فقهیه کلیه مثل قاعده ما یزمن، اینم جهت دیگری به خاطر اینکه بین این دو سنخ اختلاف وجود داره، هر کدوم از اینها را جداگانه جواب دادن. برای هر جهت جواب مستقلی بیان شده. اما جهت اول که نقض این تعریف به مسائل علم رجال، منطق، علوم ادبی باشه، برای این جهت از اشکال من ناحیه ثانیه وجوه متعددی برای حل این اشکال بیان شده. وجه اول که در کلام بعضی از محققین مثل مرحوم محقق ایروانی در حاشیه کفایه اومده و همینطور در کلام مرحوم حائری در درر اومده و همینطور مرحوم های حکیم در حقایق اومده، اینه که گفتن این اشکال به نقض به مسائل سایر علوم در صورتی وارد هست که ما کلمه ممهده را از تعریف برداریم و اصول را تعریف بکنیم به قواعدی که یمکن انتقا فی طریق استنباط احکام. بنابراین تقدیر اشکال وارد میشه، ولی اگر کلمه ممهده را ما در تعریف باقی بگذاریم، یعنی همون تعریف مشهور را ملتزم بشیم، قواعد الممهده لاستنباط احکام شرعی، از این جهت مشکلی پیش نمی آید، به خاطر اینکه علوم ادبیه، مسائل علوم ادبی، مسائل علم منطق و همینطور قواعد رجالی، مسائل در علم رجال، اینها که لم تمهد لخصوص استنباط احکام شرعی، اینها برای جهات دیگر و اغراض دیگر اون مسائل تمهید شده اند، تمهید لاستنباط احکام شرعی نشده اند. فقط مسائل اصولی معروف و معهود هستند که موهد لاستنباط احکام شرعی. این حساب با حفظ کلمه ممهده در تعریف اشکال از جهت اول گفتن جواب داده میشه. این وجهی است که بعضی از محققین از این بعد از این را خواستن اشکال اول را حل بکنن. مناقشه نسبت به این وجه اینه که اولا اگر از نظر سغروی این مطلب را در مسائل علم منطق به علوم ادبیه قبول بکنیم، ولی در علم رجال، در مباحث مطرح شده در علم رجال، اینطور نیست که همه مسائل برای غرض آخر غیر از استنباط احکام شرعی تمهید شده باشند، بلکه تمهید بحث در بعضی از مسائل به خاطر همین دخل در استنباط احکام شرعی هست. بحث‌های در اون قسمت توصیقات عام، مثلا اصحاب اجماع، توصیق در بحث مشایخ ثلاثه صفوان و ابن ابی عمر و بزنطی میاد، یا توصیق معارف و امثال اینها، بعضی از اینها به جهت اینه که در استنباط احکام شرعی مورد احتیاج واقع شده، احتیاجی به اینها هست، به خاطر این جهت از اینها در علم رجال بحث شده. اینطور نیست که بله از نظر سغروی تمهید مسئله لاستنباط الاحکام مختص به همین مسائل اصولی معهوده باشه. بعضی از مباحث علم رجال هم به این غرض مورد بحث قرار گرفته. این اولا. ثانیاً همونطور که قبلاً هم گفته شد، اخذ زید ممهده در تعریف که در کلام مشهور اومده، خود این مشکل سازه، تولید اشکال میکنه. بله، با قیدی که مشکل ساز هست تولید اشکال میکنه، نمیشه از این قید استفاده بکنیم برای جواب و حل اشکال دیگر. خود این عکس این کلمه ممهده در تعریف مشکل ساز هست. مشکلش هم قبلا بیان شده که اینکه ما قواعد را توصیف بکنیم به تمهید، مقتضایش این هست که اصولی بودن مسئله از این راه به دست می آید که برای در مسئله برای به غرض استنباط بحث شده یا به غرض استنباط بحث نشده. اصولیت مسئله کسب میشه از این طریق. و حال اینکه ادراج هر مسئله در علم خاص، هر مسئله‌ای در هر علمی باید با توجه به خصوصیات موجود در اون مسئله باشه، صلاحیت‌ها و قابلیت‌های موجود در اون مسئله باشه، یا باید به ملاحظه خصوصیت در اون مسئله باشه که مثلا حیثیت موضوعش با موضوع خاصی مرتبطه، یا محمولش با محمول خاصی مرتبطه، یا به خاطر صلاحیتی است که در اون مسئله وجود داره که عملا برمیگرده به غرض مترتب بر اون. اونچه که ملاک ادراج مسئله در علم خاص میشه این جهته، نه اینکه هم بله هر چرا که مدون علم به دلخواه خودش بدون منا بدون ضابطه دلش خواست که در به این غرض مورد بحث قرار بده، این را در کنار مسائل دیگه قرار بده یا علم خاصی را به این اسم خواهد بگذارد. این بله ورود یک مسئله در هر علم به این که در مقام تدوین فقط این جهت مورد نظر هست، این نمیشه این را مبتنی بر این کرد، منوط به این کرد. علاوه بر این که قبلا هم گفته شده که غیر عکس غیر ممهده در تعریف موجب این میشه که این تعریف شامل مسائلی که قواعدی که قبلا مطرح نشده در تدوین اولیه علم اصول مطرح نشده، ولی بعدا به عنوان مسائل مهمه مورد توجه قرار گرفته و صلاحیت وقوع در طریق استنباط را دارن، اینها از تعریف خارج میشه چون نسبت به اینها تمهید نشده از سابق دیگه. این دو این حساب این وجه اول که در کلام عده از محققین برای حل اشکال بود، این وجه اول تمام نیست. وجه دومی که برای حل اشکال از جهت اول مطرح شده بیان مرحوم نائینی هست که مرحوم نائینی فرمودن ما علم اصول را به همون تعریفش باقی میذاریم که قواعدی که در طریق استنباط احکام شرعیه واقع میشوند به همین عنوان باقی میذاریم، ولی در این حال اشکال من جهت اولا وارد نمیشه. چرا؟ چون مقصود از قواعدی که در طریق استنباط قرار میگیره به وسیله اونها استنباط حکم شرعی انجام میگیرد، مقصود از قواعد قواعدی هستند که در عملیات استنباط در مرحله کبرای قیاس قرار میگیرد و علم اصول بر طبق این توضیح عبارت می شود از علم به کبریاتی که لونزم الیها صغریاتها یستنتج منها حکم فرعی کلی. اون قواعدی که در کبرای استنباط قرار میگیره، کبرای قیاس استنباط قرار میگیره، اینها مسائل اصولی است. نقشش در استنباط هست ولی با این قید که در کبرای قیاس قرار بگیره. فرمودن با این قیدی که ما آوردیم در قواعد، با این قید مباحث علوم ادبی، صرف، نحو، لغت، علم رجال، همه اینها خارج از تعریف می شوند. تعریف مانع اغیار می شود. چرا؟ به خاطر اینکه مسائل علم رجال، مسائل علوم ادبیه، منطق، اینها هرچند دخیل در استنباط هستند ولی کبرای قیاس قرار نمی گیرند. خب در قواعد علم رجال مثلا ما احراز کردیم که زراره ثقه هست، یا شخص آخری را با قاعده اصحاب اجماع وثاقتش را احراز کردیم، ولی مجرد احراز وثاقت برای شخص، برای شخص راوی به این مقدار که استنباط حکم شرعی نمیشه، به تنهایی این مسئله رجالیه موجب نتیجه گرفتن حکم شرعی نمیشه، مگر اینکه کبرای حجیت خبر ثقه به او اضافه بشه. بگیم که مثلا این روات این روایت ثقه هستن، بر اساس این قاعده مثلا اصحاب اجماع خبر ثقه هم که حجت هست و حجیت خبر ثقه که ضمیمه شده به اون مسئله، در نهایت ما به دست می آوریم که مثلا این خبر زراره‌ای که قامت علی وجوب صلات جمعه یا قامت علی حرمت اسیر النبی عند القلیان، در اینجا این حکم حرمت ازش به دست می آید. حکم قلیان، حکم اسیر النبی بالقلیان حرمت هست، یا حکم وجوب نماز جمعه، حکم نماز جمعه وجوب الاتیان هست. در مسائل دیگر، مسائل علوم دیگر، این هیچ کدوم از اینا در کبرای استنباط قرار نمی گیرن. ولی مسائل علم اصول، مباحث علم اصول، اینها در کبرای قیاس قرار می گیرن. روی حساب این به این ترتیب اون اشکال اول، اشکال من جهت الاول جواب داده میشه. این حل مرحوم نائینی. مناقشه‌ای که نسبت به این وجه، این فرمایش، این حل وجود داره اینه که لازمه تقیید مسائل علم اصول به این که در کبرای قیاس قرار بگیره، لازمش اینه که مباحث الفاظ کلن از علم اصول خارج بشه، به خاطر اینکه در مباحث الفاظ، در قسمت اوامر، حداقل از اوامر که شروع بکنیم، امر ظهور در وجوب داره، نهی ظهور در حرمت داره، در بحث مفاهیم، در بحث عام و خاص، اونی را که ما در این مباحث معهوده علم اصول بحث می کنیم، به دست می آوریم، نتیجه اینا تعیین مصادیق ظهور هست. اینکه در این موارد ظهور الفاظ در این معانی ثابت هست. خب ما اگر این نتایج را بگیریم، صغرای این مسائل را هم به اینها ضمیمه بکنیم، به تنهایی به حکم شرعی نائل نمی شویم، اثبات حکم شرعی نمی کنیم، مگر اینکه کبرای حجیت ظهور را به اینها اضافه بکنیم. این مباحث الفاظ از اوامر تا اطلاق و تغییر، در همه اینها تعیین ظهور می شود و استنباط حکم شرعی از این مسائل علاوه بر اثبات مصادیق ظهور، احتیاج به ضم کبرای حجیت ظهور داره. خب کبرای خود مسئله حجیت ظهور مسئله اصولی هست، به خاطر اینکه صغریات اگه به او اضافه بشه، این در کبرای قیاس قرار میگیره، منتج حکم شرعی میشه. ولی مسائل مباحث الفاظ که اینطور نیست. اینکه ما کلن بگیم مباحث الفاظ از عوامل تا اطلاق توحید از علم اصول خارجه هم اینم وجهی نداره که ما مقابل التزام نیست که بگیم همه مباحث خارج از علم اصول بحث در اینها حالت استطرادی داره. این اشکالی است که به بیان مرحوم نائینی وارد میشه. حل سوم در نسبت به جهت اول از اشکال عدم ممانعیت للاغیار فرمایش مرحوم آقای قویی هست که فرمودن که ما همین تعریف را که مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه و علم اصول هم علم به قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی واقع میشه، این را می توانیم حفظ بکنیم و اشکال هم وارد نباشه، به این بیان که مقصود از قواعدی که در طریق استنباط واقع می شود یمکن ان تقع فی طریق استنباط قواعدی است که مستقلن ولو فی مورد واحد بتوان از اونها حکم شرعی را استنباط کرد، مستقلا بدون احتیاج به ضمیمه کردن مسئله اخرای اصولی. از اون مسئله اگه ما حکم شرعی را بتونیم استنباط بکنیم میشه مسئله اصولی. مسئله اصولی مسئله ایست که استنباط احکام از اون مسئله احتیاج به ضمیمه کردن مسئله اخرای اصولی نداره. البته تعبیر اصولی مسئله اخرا که گفته شده مراد مرحوم آقای خویی اینه که یعنی اون مسئله‌ای که در طریق استنباط دخالت داره احتیاج به ضم مسئله اخرایی که دخیل در استنباط هست نباشه. همین مقدار، نه اینکه کلمه اصولی را مسئله اخرا توصیف بشه به مسئله اصولی اخرا. خب اشکالی میشه که این بله تعریف دوری میشه، چون ما در مقام بله تعریف علم اصول و مسئله اصولی هستیم. در تعریف مسئله اصولی بگیم مسئله اصولی اونیست که احتیاج به مسئله اصولی اخرا نداشته باشه. مراد مرحوم آقای خویی از اون مسئله اصولی اخرا یعنی مسئله اخرایی که دخیلی در استنباطه. هر مسئله‌ای که در حقیقت مراد مرحوم آقای خویی اینه که هر مسئله‌ای که تقع فی طریق الاستنباط و استنباط حکم شرعی از طریق اون مسئله احتیاج به مسئله اخرای دخیل در طریق استنباط نداشته باشه، ولو فی مورد واحد احتیاج به مسئله اخرای دخیل در طریق استنباط نداشته باشه، اون مسئله مسئله اصولی هست. فرمودن با این بیان با این قید مسائل سایر علوم مثل علم نحو، صرف، لغت، منطق، رجال همه اینها از تعریف خارج میشن، چون در این مسائل، این مسائل رو که ما نگاه بکنیم، مسائل رجالی، مسائل علوم ادبی، ولو اینها مورد احتیاج در استنباط احکام هستن، دخیل در استنباط احکام هستن، ولی در هیچ موردی ما با خود این مسائل بدون ضمیمه کردن مسئله اخرا از مسائل مطروحه در علم اصول ما نمیتوانیم حکم شرعی را استنباط بکنیم. اینها دخیل در استنباط هستند، ولی در هیچ موردی از اینها بدون ضمیمه کردن مسئله اخرای دخیل در استنباط حکم شرعی استنباط نمیشه. خب در همین مسئله مثلا امر که در کلام مرحوم نائینی هم اومده در توضیح مسئله مثلا مسائلی که در علم رجال مطرح میشه مربوط به توثیق و تضعیف افراد، خب در اینجا اینکه این راوی ثقه هست یا ثقه نیست این مسئله است که دخیل در استنباطه، ولی اینطور نیست که در هیچ جا ما از این مسئله بدون احتیاج به مسئله اخرى بدون ذم مسئله اخرى بتوانیم حکم شرعی در مورد را استنباط بکنیم. اقلش اینه که احتیاج داره به مسئله حجیت خبر ثقه، مسئله حجیت خبر ثقه باید بهش اضافه بشه. پس این مسئله فنون راوی ثقتون یا توثیق عام اصحاب اجماع و امثال اینها مسائلی نیست که در طریق استنباط به نحو مطلق قرار بگیره.
ما منظور از قیاس استنباط یعنی آخرین قیاسیه که ما میچینیم و
آن دیگه که بعد از اون دیگه نتیجه از نتیجه اون قیاس حکم شرعی به حکم شرعی منتقل میشیم دیگه با توجه به توضیح
مد نظر باشه. خود این که ما مثلا حجیت خبر ثقه رو هم به مسئله اصول نمیبینیم، باز این خودش باز نیازمندی کبرای دیگه است. همیشه ما باید بیم بگیم که یا مثلا حجیت ظهور، چرا حجیت ظاهر رو ما حجت میدونیم؟ به خاطر اینکه سیره عقلا رو حجت میدونیم و سیره عقلا قاعده بر
اون دلیل بر اون میشه. نه اون دلیل بر اونه، نه اون دلیل بر اونه، نه اون دلیل مدعا حجیت ظهوره. مدعا رو ما از هر راهی اثبات کردیم، اون کیفیت اثبات مدعا او دخالت نداره. ما برحال در مسئله حجیت خبر ثقه بعد از بحث در این مسئله و ذکر ادله طرفین به این نتیجه رسیدیم که خبر ثقه حجته. دلیل حجیت خبر ثقه چه چیزی هست اونو کار نداریم. آیه نبع باشه، روایات باشه، خود مثلا روایات متواتره باشه یا سیر عقلا و غیر مردم باشه، اون کاری به اونا نداره. بالاخره اونی که در تعریف علم اصول اومده اینه که نتیجه مسئله در طریق استنباط واقع بشه. اون نتیجه حاصل در مسئله اصولی در ادله مناسبی که اثبات اون نتیجه می‌کردن اون مسئله در طریق استنباط قرار بگیره. خب این خصوصیت مرحوم خوی فرموده که در بله اینکه در طریق استنباط واقع می‌شون دخالت در استنباط دارن، مقصود از دخالت اگر دخالت به نحو مطلق باشد حتی مال احتیاج الى مسئلت اخرى که یکون و دخیلا فل استنباط باشه، اگر به نحو مطلق باشه اشکال وارد میشه، اشکال عدم مانیت للاغیار وارد میشه. ولی اگر ما قید بزنیم به این مسئله دخیل در استنباط، بگیم دخیل در استنباط باشد مستقلن ولو فی مورد واحد، مستقلن بتواند بتوانیم حکم شرعی از او به دست بیاریم، این به این ترتیب با این تغییر این اشکال مرتفع میشه. خب به این مسئله که به اینجا رسید که ضابطه مسئله اصولی به میزان در مسئله اصولی این شد که ولو فی مورد واحد اثبات حکم شرعی بشود بدون احتیاج به مسئله اخرى، بدون مسئله اخرای دخیله در استنباط. به این مسئله که به اینجا رسید، اینجا یه نقض‌هایی به این بیان مرحوم آقای خویی وارد میشه که در محاضرات و بعد در بعضی از تقریرات دیگر در بعضی از مباحث دیگر غیر از ابتدای اصول یا در بله همون ابتدای اصول در تقریرات دیگر از این نقض‌ها را مطرح کردن و جواب دادن که این بله نقض‌ها وارد نیست و این بیان این حل سوم حل تامی هست. نقض اولی که نسبت به این بیان مرحوم آقای خویی وجود داره اینه که شما فرمودید که مسئله اصولی این است که استنباط حکم شرعی این بله از این مسئله بدون احتیاج به مسئلت اخرى دخیلت به استنباط باشه. خب این نقض میشه به مباحث الفاظ، چون در مباحث الفاظ همونطور که در اشکال به مرحوم نائینی و مناقشه در حل دوم گفته شد، استنباط احکام شرعی از مباحث الفاظ از بحث اوامر گرفته تا اطلاق و تقیید، استنباط حکم شرعی در اینها بله احتیاج به ذم کبرای حجیت و ظهور داره، مسئله حجیت و ظهور داره. اگر این کبرای حجیت و ظهور ذمیمه نشه، خود این مسئله مطروحه در بحث اوامر که امر ظاهر در وجوبه یا نهی ظاهر در تحریم هست، به تنهایی که از او حکم شرعی به دست نمی آید. اگه حجیت ظهور ذمیمه نشه، این مسئله نمی تواند منتج حکم شرعی بشه. این نقض اول. مرحوم آقای خوی از این نقض جواب می دهن به این که فرمودن به این که بله، ما قبول داریم که استنباط حکم شرعی از مباحث الفاظ، از مسائل اصولیه مطرح شده در مباحث الفاظ، احتیاج داره به ذم کبرای حجیت ظهور. اینو قبول داریم، ولی مسئله حجیت ظهور مسئله اصولیه نیست، مسئله اصولیه نیست، مسئله اصلا مسئله امری است که دخیل در استنباط هست، ولی به عنوان مسئله نیست که قابل طرح در اصول یا در علوم دیگر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت ظهور از امور مسلمه ای هست که لم یقع خلاف در او. خب قضیه ای که از بدیهیات هست جای بحث و اشکال نداره، اون که این که مسئله اصولی حساب نمیشه، لذا ملتزم میشیم که فرمودن این رو ملتزم میشیم که کبرای حجیت ظهور از مسائل علم اصول خارج هست، داخل در مسائل علم دیگه هم نیست، چون امر واضحی هست. بله، در مسئله حجیت ظهور در بعضی از صغریات و فروع حجیت ظهور اختلاف هست، مثل بحث از حجیت ظواهر کتاب مجید، بحث از حجیت زن، حجیت ظاهر مع زن بالخلاف، ظواهر مع زن بالخلاف، یا حجیت ظهور لغیر من قصد افهامه، که اختصاص داشته باشه حجیت به مقصود بالافهام. در بعضی از این فروع بعد اشکال هست، ولی اصل حجیت ظهور به نحوه مطلق کبرای او که محل بحث نیست، محل اشکال و خلاف نیست. روی این حساب بله، اینجا این بیان سوم و حل سوم برای جواب از اشکال نقض نمیشه به مباحث الفاظ، چون مباحث الفاظ دخیل در استنباط هستند، بدون و استنباط احکام از اینها احتیاج به ذمیمه کردن مسئله اخرى نداره، مسئله نظریه اخرى که قابل بحث باشه نداره. مسئله که میگن یعنی چیزی که قابل بحث باشه دیگه، محل خلاف باشه که احتیاج به اثبات و نفی داشته باشه. بله، مباحث الفاظ چنین احتیاجی در اونها وجود نداره. این بله جواب مرحوم آقای خویی از نقض اول. آیا این جواب تمام یا تمام نیست؟ نسبت به این جواب مناقشه شده در کلام مرحوم آقای تبریزی، ولی ظاهرا در این دروس نباشه، در این کتاب نباشه، ولی در بحثشون اشکال می‌فرمودند در این جواب مرحوم آقای خویی به دو تا وجه. وجه اول اینه که می‌فهمن که اینکه شما مفروغون ان گرفتید که مسئله حجیت ظهور از مسلمات لم یختلف فیه احد، اولا اینطور نیست که مسئله حجیت ظهور حتی خود اون کبراش باقت نظر از خصوصیات، خود اون کبرا اینطور نیست که از مسلمات باشه، بلکه کبرا هم محل اختلافه، به خاطر اینکه مثلا مثل ابن قبه ادعا کرده که تعبد به غیر علم ممکن نیست، خب این تعبد به غیر علم اگه ممکن نباشه، استحاله داشته باشه، حجیت ظهور از مصادیق تعبد به غیر علم هست دیگه. این همین کلام ابن قوه مورد بحث قرار گرفت، آیا تعبد به غیر علم ممکن هست یا ممکن نیست. مرحوم شیخ اعلام دیگه ازش بحث کردن. اینطور نیست که حجیت ظهور حتی من حیث الکبرا مسلم باشه. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر قبول هم کردیم کبرای حجیت ظهور مسلم هست، ولی مجرد مسلم بودن مفروغ عن بودن یک مسئله باعث نمیشه که شما این را از مسائل علم اصول خارج بکنید این را داخل در مسائل علم اصول قرار ندید، به خاطر اینکه این شأن مسئله اصولی اونیست که در طریق استنباط واقع بشه. عملا هم اینطوره که بعضی از مباحث وجود داره، بعضی از مسائل وجود داره که در عین اینکه مورد خلاف نیست، مورد قبوله، ولی به عنوان مسئله اصولی مطرح هست. این بحث عدم جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص، این مسئله است که لم یختلف فی احد، لم یقل احد به جواز عمل به عام قبل از فحش از مخصص، ولی در عین حال در اصول مطرح شده، مسئله اصولی هست. مجرد عدم اختلاف سبب خروج مسئله از اصولی بودن نمیشه. روی این حساب اونچه که مرحوم آقای خویی در جواب از نقض به مباحث الفاظ فرمودن، این وجه تمام نیست، این بیان تمام نیست. این نقض اول
جان زمین که اصلا نهواتوار به توبت از سغریات اختلافه، فقط مورد نیاز ما در از استنباط احکام شده همون سغریات مورد اختلافه، یا حجیت
نه ایشون فرموده که نه
روایات نه اختلافه دیگه.
نه ایشون فرموده که اون بحث از سغریات ما قبول داریم، اینو که انکار نکردن، بحث از سغریاتش، بعض اون مواردی که ظاهر کتاب حجت یا کتاب ظاهر کتاب حجت نیست، یا اختصاص داره به منقصد افهامه او یا اختصاص نداره، اونا رو که فرمود ما قبول میکنیم، اونا جز مسائل علم اصوله. ولی کبرا
یا استنباط ما میشن دیگه.
بله،
وقتی ما با آیه نبع میخوایم توسط کنیم یا آیات دیگر فقهی میخوایم توسط کنیم، میگیم ظواهر حجتن، نه مطلق ظواهر کلام مثلا برقال سرکوشه، منظور از ظواهر کتاب
نه همه جا که نه همه جا مثلا در روایت دیگه در
روایت هم از اختلاف منقصد و غیر منقصد میاد، یعنی اول آخر اختلاف در سغریات، یعنی سغریات مورد اختلاف کبرای قیاس استنباط
میگه. اگه فرض کنیم که در خبر متواتر عنوان اومده یا در کتاب حکم اومده که ظهور نیست بلکه نثره، در اون جایی که نثره، چون ایشون فرموده بودن که ولو فی مورد واحد دیگه، فرمودن ولو فی مورد واحد ما اگر بتوانیم از این مسئله حکم شرعی را استنباط بکنیم بدون احتیاج به مسئله نظر اخرى، خب اینجا بعد در ولو فی الجمله در بعضی از موارد که نص باشه، اونجا دیگه کبرای حجیت ظهور مورد چیز نیست، مورد
استدلال نیست. به سغریات ظهور وارد نمیشن دیگه. نص باشه که
کبرا که قابل
هم ظهور در وجود داره که نمیگن دیگه، نص در وجود داره.
حالا در میگم در خبر متواتر، در ظاهر کتاب رو بفرمایید درسته، ولی خبر متواتر ظاهرش او دیگه، خبریست که متواتر ما از جهت ظهور، این که بحث مقصود بالافهام و اینا که در این موارد نمیاد دیگه. بله، ظن به خلاف هم که نیست و از جهت این که ظاهر کتاب نیست، هیچ یک از اینا مورد، هیچ یک از این موارد شبهه نیست دیگه، یکی از مصادیق شبهه نیست. خب در این مورد استدلال به این روایت برای اثبات حکم احتیاج به بله، ولو عملا مبتنی بر حجیت ظهوره، ولی حجیت ظهور چون واضح هست دیگه مسئله اخرای دقیق
اگر نص باشه مبتنی بر
نص نه میگم نص نه از کردم خبر متواتری که ظاهر باشه متواتر من حیث سند قطعی هست ولی از جهت دلالت
اینو اختلاف منقص و غیر منقص اینجا
نیست دیگه نه دیگه در اون که در نسبت به آیات کتاب مجید ممکنه گفته بشه ولی در روایات با توجه به این که خود ائمه علیهم السلام فرمودن که این رو ما میگیم برای اینکه به دیگران برسونید و اینها این
مطالب رد کبرای من قصد و غیر تفسیر من قصد و غیر من قصد حالا کسی که من قصد رو قائل باشه تفسیرش رو تو روایات هم باید بگه دیگه مگر
بالاخره این رو نمیگه خب ملتزم نشدن دیگه و الا اینکه هیچ کسی ملتزم نشه حتی اونایی که قائل به این شدن که اختصاص داره حجیت به من قصد بالافهام ولی این دو نیست که در روایات در بقیه روایات این اشکال رو کردن در خبر غیر متواتر در این اشکال رو کردن که این روایت مقصود اینجا ما مقصود بالافهام نیستیم این اشکال رو نکردن و این دو باشه که باید استدلال به روایت رو کلن حذف بکنن این رو که حذف نکردن قبول داره این قسمت رو دید این نقض اول نقض دومی که خود منحوا رو خوبی فرمودن ممکنه به این بیان ما بشود عبارت از اینه که اگر شما قائل به این شدید که اصولی بودن مسئله متوقف بر این هست که بل استقلال بدون ذم مسئلت اخرى بتواند در طریق استنباط حکم شرعی واقع بشه احتیاج ولو در یک مورد در بتواند در طریق استنباط واقع بشه منتج حکم شرعی بشه مستقلن بدون ذم ذمیمه و این بیان شما نقض میشه به بحث اجتماع امر و نهی چون در بحث اجتماع امر و نهی اگر کسی قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد معناش اینه که این مجمع که صلات در دار قصری باشد نمی شود هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی امر و نهی معن در این مجمع وجود نداره خب حالا که معن وجود نداره آیا این مجمع در این مجمع جانب نهی مقدمه بر جانب امر یا اینکه در این مجمع این دوتا نه امر و نهی مثل هم هستند وجهی برای ترجیح احد و ما بر دیگری نیست بله در این مطالب مبتنی هست بر اینکه قواعد باب تعارض رعایت بشه با ترتیب قواعد باب تعارض و ضمیمه کردن اون قواعد به این امتناع اجتماع امر و نهی حکم شرعی استنتاج میشه اگر ما بر اساس قواعد باب تعارض قائل به این شدیم هر جا اهل الدلیلین امر باشه دلیل آخر نهی باشه جانب نهی مقدمه به یکی از وجود یا از باب یا در موارد خاصی مثلا به جایی را که به عنوان اولی باشه یکی به عنوان اولی باشه یکی به عنوان ثانوی باشه اونی که به عنوان ثانوی هست اون دلیل مقدمه بر دلیلی که مبین حکم به عنوان اولی هست یا اینکه بگیم نه امر و نهی کلا با هم دیگه تعارض میکنن هر دو تساقط میکنن نوبت میرسه به دلیل آخر عام فوقانی اگر نباشه که اصل عملی خب این مطالب دخیل هست اثر داره در استنباط حکم شرعی و الا مجرد بناء بر امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد وجودی که معنون به عنوانین متعددین هست مجرد این نتیجه که امتناع اجتماع امر و نهی باشه بدون ضمیمه کردن قواعد باب تعارض به معنای اعم از تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر بدون ضمیمه کردن قواعد باب تعارض ما را به حکم شرعی نائل نمیکنه، احتیاج به ضمیمه کردن اون قواعد داره. پس این دو نیست که مسئله اجتماعی امر و نهی داخل در علم اصول باشه، چون شما گفتید شرط اصولی بودن اینه که ولو در مورد واحد بتواند به حکم شرعی منتهی بشه بدون احتیاج به ضم مسئله اخرى. این نقض دوم. مرحوم آقای خویی فرمودن از این نقض ما جواب میدیم. بله، ما مدعی شدیم که در اصولی بودن شرطه که ولو فی مورد واحد احتیاج نداشته باشه، ولی نه اینکه در هر مسئله علت تقدیرین احتیاج نداشته باشه. نه، در هر مسئله ولو علی تقدیر واحد هم حکم شرعی به دست بیاید بدون احتیاج به ضم مسائل اخرى کافیه. و مسئله اجتماع امر و نهی هرچند بنا ان علل امتناع یحتاج الی ضم مسئله، ولی بنا ان علل جواز دیگه لا یحتاج، بنا ان علی جواز اجتماع امر و نهی یحکم به صحت این صلات در دار قصبی. خب در یک تقدیر هم حکم شرعی به دست بیاید بدون ضم ضمیمه، این کافیه برای تأمین اصولی بودن مسئله. و صلی الله علی محمد و آله.